به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید عاملان شیوع قحطی در سوریه مرتکب جنایت جنگی شدند. وزرای امور خارجه عربستان و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا را بر عهده گرفت. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است طرف‌هایی که در سوریه عاملان شیوع قحطی هستند از جمله دولت بشار اسد مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. بان کی‌مون تأکید کرده است که استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنایت جنگی است. دبیرکل سازمان ملل گفت می‌توانم بگویم که آنها به گروگان گرفته شده‌اند، اما موقعیت کنونی بدتر از این است، چون به گروگان‌ها غذا داده نمی‌شود. قدرت‌های غربی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه برای سرعت بخشیدن به کمک‌های اولیه برای مردم مزایا با ساکنان سنی مذهب و دو روستایی شدند که ساکنان آن از شیعیان علوی هستند. در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 20 نفر در شهر مزایا تنها به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها برخی از ساکنان این شهر به خوردن برگ درختان یا گوشت گربه‌ها روی آورده بودند. در آستانه اعلام اجرای توافق هسته‌ای وین و نیز ادامه مذاکرات صلح سوریه، وزیران امور خارجه آمریکا و عربستان روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر دیدار کردند. جان کری و عادل جبیر وزیران خارجه آمریکا و عربستان پس از این دیدار تاکید کردند که با وجود تنش‌های اخیر بر سر سیاست آمریکا نسبت به ایران، روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است. آقای کری بدون نام بردن از ایران گفت ما چالش‌هایی را که پادشاهی سعودی و سایر کشورها در منطقه در ارتباط با مداخله در امور داخلی خود احساس می‌کنند درک می‌کنیم. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش از دیدار کری و جوبیر گفته بود که این دو وزیر خارجه درباره یک رشته مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله ایران، یمن و سوریه گفتگو خواهند کرد. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی را بر عهده گرفت. گروه خلافت اسلامی در بیانیه خود آورده است افرادی که آنها را سربازان خلافت نامیده به مردمی حمله کردند که به تعبیر این گروه از ائتلاف جنگ‌های صلیبی حمایت می‌کنند. حملات صبح پنجشنبه در منطقه‌ای از شهر جاکارتا روی داد که در آن بیشتر سفارتخانه‌ها و دفاتر سازمان ملل قرار دارد. پیش از این پلیس جاکارتا اعلام کرده بود که این حمله از سوی یک شبکه مرتبط با گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام شده. سخنگوی پلیس جاکارتا این حمله را الگوبرداری شده از حملات پاریس دانسته است. در جریان حملات صبح پنجشنبه 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس، 5 تن از خود مهاجمان و یک تبعی کانادا کشته شدند. 2 نفر از مهاجمان نیز به گفته پلیس زنده دستگیر شدند. محمد حسین نژاد معاون فرهنگی سپاه پاسداران هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور را به عدم اجرای درست وظایفشان متهم کرد. خبرگزاری فارس به نقل از محمد حسین نژاد نوشته است که هیئت‌های اجرایی به استعلام‌های گرفته شده از 5 دستگاه مرجع عمل نکردند. او همچنین گفته است حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعاً افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند. حسین علی منتظری سخنگوی وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود که از 12,000 نامزد انتخابات مجلس نزدیک به 11,000 نفر احراز صلاحیت شدند. صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از تایید یا رد از سوی هیئت‌های اجرایی دوباره از سوی شورای نگهبان بررسی خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تست بوی بدن برای راننده های موتور تاکسی ها در اندونزی، به بازار آمدن عطری با الهام از ولادیمیر پوتین رهبر روسیه، پیدا شدن گونه ای از مارها در جنوب ایتالیا که از قرنها قبل به وسیله یونانیان باستان آورده شده بودند و گمان می رفت که نسلشون منقرض شده، وضع مقررات جدید برای رستوران ها در فرانسه برای جلوگیری از دورریز غذا، پیامد تشبیه غذای ملی قرقیز ها به آلت تناسلی اسب برای یک شهروند بریتانیایی و رقم خوردن عاقبتی خوش برای ویولون 2.5 میلیون دلاری گم شده در آلمان. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بر طبق مقررات جدید و برای کم کردن دورریز مواد غذایی، رستوران‌ها در فرانسه باید از این به بعد به مشتریاشون پیشنهاد بدن که باقی مونده غذاشون رو با خودشون ببرن و این در حالیه که بر اساس یک نظرسنجی جدید حدود 70% از فرانسوی‌ها هیچ وقت باقی مونده غذاشون رو از رستوران نگرفتن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته گرفتن باقی مونده غذا از رستوران‌ها در فرانسه معمولاً با استقبال رستوراندارها مواجه نمی‌شد، ولی حالا رستوران‌هایی که روزانه بیشتر از 180 پرس غذا سرو می‌کنند قانوناً موظفند که در صورت درخواست مشتری بقیه غذا رو به اونها تحویل بدن. در فرانسه از یک طرف سالانه 7 میلیون تن غذا دور ریخته میشه و از طرف دیگه در این کشور 3.5 میلیون نفر محتاج غذایی هستند که سازمان‌های خیریه به طور رایگان در اختیارشون می‌ذارن. و دولت فرانسه با وضع مقررات جدید میخواد از هدر رفتن این میزان غذا به شکلی جلوگیری کنه. بر اساس یه نظرسنجی جدید، 75% فرانسوی ها مخالف گرفتن باقی مونده غذا از رستوران نیستند، ولی در عمل 70% هرگز این کار رو نکردن. یکی از رستوراندارها در فرانسه به روزنامه دیلی تلگراف گفته که این مقررات چندان به نتیجه نخواهد رسید و بهتر بود که رستوران ها از ارائه غذاهایی منع می شدند که به شیوه صنعتی تهیه می شند و قابلیت مصرفشون هم کوتاه مدته.
رقابت شدید بین شرکت های تاکسی موتوری توی اندونزی باعث شده که مقررات سخت گیرانه تری برای متقاضیان ورود به این شغل وضع بشه. رویترز گزارش داده که یکی از این شرکت ها برای جلب رضایت بیشتر مشتری برای استخدام راننده موتور تاکسی ها تست بوی بدن انجام میده و داوطلبان برای قبولی در امتحان باید توی آزمایش بوی زیر بغل هم شرکت کنند. مدتی پیش یک شرکت موتور تاکسی با راه اندازی یک نرم افزار روی گوشی های هوشمند برای مشتری ها تونست به موفقیت چشمگیری برسه و حالا شرکت های محلی دیگه هم سعی می کنند با انجام خلاقیت های مشابه از رقباشون جلو بیافتند. از جمله ابداعات 40 شرکت محلی موتور تاکسی دارها توی اندونزی، تبلیغات برای موتور تاکسی ها با راننده های محجبه زن و موتورهایی به اسم لیمو بایک هست. داوطلبان برای انجام آزمایش بوی بدن باید با بازوهایی که به دو طرف باز هستند جلوی پنکه بایستند تا کارشناس بوی بدن که پشت سر اونها قرار میگیره بتونه اونها رو استشمام کنه. یکی از این کارشناس ها به رویترز گفته که متقاضیانی که هم بوی عرق بدن و هم بوی زیر بغل داشته باشند از امتحان قبول نمیشن. رشد سریع خدمات تاکسیرانی توی کشور اندونزی با جمعیتی 250 میلیونی و آب و هوای گرم و شرجی تنش‌هایی رو هم در دولت این کشور باعث شده. به طور مثال ماه گذشته میلادی چند ساعت بعد از اعمال ممنوعیت‌های جدید دولت برای سرویس‌های تاکسیرانی، اعتراض‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی باعث شد رئیس جمهور این کشور ممنوعیت‌ها را لغو کنه. شرکت موتور تاکسیدار اوبرجک که قراره تا 1-2 ماه دیگه با 3000 راننده شروع به کار بکنه اعلام کرده که مشتری ها میتونند به وسیله یک نرم افزار درباره بوی بدن راننده های این شرکت اعلام نظر کنند و راننده هایی که از این نظر امتیاز منفی بگیرند اول بهشون اخطار داده میشه و اگر نتونن مشکل بوی بدنشون رو رفع کنند ممکنه از کار بیکار بشن.
تشبیه غذای ملی قرقیزها به آلت تناسلی اسب باعث اخراج یه بریتانیایی از این کشور شده. این غذا به اسم چوچوک نوعی سوسیسه که از ترکیب گوشت و روده های اسب تهیه میشه. رویترز گزارش داده که یکی از کارمندان بزرگترین معدن طلای قرقیزستان بعد از اینکه توی صفحه فیسبوکش نوشت همکاران قرقیزش به مناسبت سال نو برای گرفتن غذای مخصوص آلت تناسلی اسب صف کشیدند، به وسیله پلیس قرقیزستان بازداشت شد. گرچه پلیس صرفاً به دادن یه اخطار به این شهروند بریتانیایی بسنده کرد، ولی یه دادگاه محلی به اتهام نداشتن مجوز کار حکم اخراج از کشور رو برای این جوشکار بریتانیایی صادر کرد.
یکی از شرکت‌های عطرسازی با الهام از ولادیمیر پوتین رهبر روسیه عطر تازه‌ای به اسم لیدرز نمبر 1 روانه بازار کرده. روزنامه گاردین نوشته که بوی این عطر ترکیبی از بوی میوه درخت کاج و انگور فرنگی سیاه است. این عطر 95 دلاری توی یک جعبه سیاه 100 میلی عرضه میشه و روی جعبه هم سایه سفیدی از نیمرخ قیافه آقای پوتین کشیده شده و زیرش هم به زبان انگلیسی نوشته شده Inspired by ولادیمیر پوتین، یعنی الهام گرفته از ولادیمیر پوتین. سازنده این عطر که متولد کشور بلاروس هست گفته که بوی این عطر گرم و ملایمه و همزمان دارای پایداری زیاد هست.
یه ویولون نواز آمریکایی که نزدیک بود ویولون 2.5 میلیون دلاریش توی قطاری در آلمان جا بمونه با سرعت عمل پلیس نفسی به راحتی کشید. رویترز نوشته این زن جوان که سنش بین 20 تا 30 سال بوده از شهر مانهایم به ساربروکن در غرب آلمان میرفته که بعد از پیاده شدن از قطار متوجه میشه که ویولون گران قیمتش رو توی قطار جا گذاشته. بعد از خبر کردن پلیس، فقط یک دقیقه مونده به حرکت قطار، پلیس موفق شد که ویولون رو صحیح و سالم به صاحبش برگرده.
دانشمندان در ایتالیا گونه ای مار رو پیدا کردند که یونانی‌های باستان در جنگ‌های دریایی از اونها به عنوان حربه جنگی استفاده می‌کردند و قبل از حمله با پرتابشون به طرف دشمن باعث ترس و گیجی دشمنشون می‌شدند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته مار بوای شنی از 80 سال قبل در ایتالیا به چشم نخورده بود و حالا با پدیدار شدن دوباره این گونه از اژدرمار، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این خزنده باستانی تونسته در منطقه سیسیل ایتالیا به حیات خودش ادامه بده. کارشناسان معتقدند که مار بوای شنی همزمان با تصرف منطقه سیسیل به وسیله یونانی‌های باستان وارد این منطقه شده و جایی که این مار به تازگی دیده شده در اطراف شهر ساحلی لیکاتا در جنوب جزیره سیسیل هست و این مکان در واقع نزدیک به محل دو نبرد قدیمی، یکی در قرن پنجم پیش از میلاد و یکی هم در قرن چهارم میلادی هست. به گفته دانشمندان، یونانی‌های باستان در آیین‌های جنگی و مذهبی خودشون از مار استفاده می‌کردند و به این دلیل هم اونها رو با خودشون به مناطق تحت تصرفشون می‌بردند. به گفته یکی از پژوهشگران، یونانی‌ها بعد از گرفتن زهر مارها، اونها رو به عنوان اسلحه علیه دشمنانشون به کار می‌گرفتند. مار بوای شنی در یونان، کشورهای جنوب بالکان، آفریقای شمالی و خاور میانه یافت میشه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.